ساعت به وقت ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. نشست کارشناسی نمایندگان ایران و غرب در مذاکرات هسته‌ای وین آغاز شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میگوید سود ایران از قرارداد سواپ گازی 5% است. و 8 تشکل کارگری و صنفی سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان را محکوم کردند. با سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی سه شنبه 9 آذر 1400 خورشیدی همزمان با آخرین روز از ماه نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. گزارش ها از وین در روز سه شنبه از شروع نشست های کارشناسی با حضور هیئت های ایرانی و قدرت های غربی بر سر احیای توافق برجام حکایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کارگروه لغو تحریم ها با حضور تیم کارشناسان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام از صبح روز سه‌شنبه در هتل کوبرگ وین آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه کارگروه هسته‌ای با حضور معاونان وزرای خارجه تشکیل شود. انتظار می‌رود هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین ظرف چند روز آینده به ایران بازگردد و پس از مشورت‌های لازم دوباره عازم وین شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میگوید سود ایران از قرارداد سواپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 5% است. حمیدرضا صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ایران از سواپ سالانه 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 100 میلیون متر مکعب گاز دریافت خواهد کرد. قرارداد سه جانبه سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران در اوایل آذر ماه امضا شد. همان زمان رسانه‌های نزدیک به سپاه و دولت، همچنین برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند بن‌بست گازی ایران شکسته شده است. عباس موسوی سفیر ایران در باکو هم اعلام کرد حق ترانزیت ایران برداشت گاز از همین محل به اندازه مصرف 5 استان است. این در حالی است که مصرف روزانه گاز 5 استان شمال و شمال شرق ایران روزانه بیش از 100 میلیون متر مکعب است و بنابراین حق ترانزیت ایران از قرارداد سواپ گاز تنها تامین کننده 1 روز مصرف این استان‌ها خواهد بود. 8 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی آنچه سرکوب کشاورزان و مردم معترض اصفهان نامیدند را محکوم کردند و خواستار آزادی به قید و شرط همه بازداشت شدگان شدند. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از مدیریت آبی نادرست جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نوشتند نتیجه این سیاست‌ها اختصاص غیر اصولی و غیر کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر، عدم اختصاص حقابه و تخریب محیط زیست بوده است. این تشکل‌ها با اشاره به اعتراض کشاورزان و مردم به این وضعیت افزودند آنها در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند که جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح گرم و گاز اشکاور آن را سرکوب کرد. در این بیانیه تاکید شده است که ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی کشاورزان، کارگران و مردم با تغییرات بنیادی جامعه امکان پذیر است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران این بیانیه را امضا کردند. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری ما، نماینده روسیه در وین میگوید مذاکرات با ایران آغاز موفقیت‌آمیزی داشته است. وزیر خارجه ایران از موضع روسیه پیرامون برجام قدردانی کرده. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به تهران تاکید کرد زمینه‌های متعددی برای همکاری روسیه و ایران وجود دارد. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
در چنبندی نتایج روز اول مذاکرات برجامی در وین که پس از وقفه بیش از 5 ماه سرانجام دوشنبه از سر گرفته شد، نماینده روسیه آغاز مذاکرات را کاملا موفقیت آمیز توصیف کرد و سه‌شنبه در توییتر نوشت طرفین توافق کردند بیدرنگ و بدون اتلاف وقت در 2 کارگروه مسائل هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مشغول تهیه پیشنویس شوند و این کار فوراً آغاز می‌شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به خبرنگاران گفت مقرر شده کار از نقطه ادامه یابد که در پایان دور 6 مذاکرات به آن رسیده بودیم و طرف ایرانی همچنین قبول کرد همگام با تعیین مکانیزم لغو تحریم‌های آمریکا بر روی گام‌های لازم برای بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش کار شود. نماینده روسیه در مذاکرات وین افزود از رایزنی‌های انجام شده مشخص است همگی تمایل فراوان برای دستیابی به نتیجه مثبت دارند، اما به گفته وی اختلاف‌ها بین ایران و کشورهای غربی متعدد است. طبعاً هیچ کس فکر نمی‌کند مذاکره آسان باشد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است در صورت شکست مذاکرات همه متضرر می‌شوند.
کار بسیار زیادی انجام شده و اگر این همه تلاش به جایی نرسد با بحرانی روبرو می‌شویم که راه حل مطلوب نخواهد داشت. مسئله این است که احیای توافق سال 2015 بسیار دشوار به نظر می‌رسد، چرا که مفاد متعدد آن زیر پا گذاشته شده. ممکن است طرفین درباره یک سند موقت به توافق برسند که از فشار بر مذاکره کنندگان بکاهد و زمینه مذاکره درباره توافق جدید و جامع را فراهم آورد. البته این تحول نیازمند اراده سیاسی است. تا حدودی از نتیجه مذاکرات کارگروه‌های تحریم و هسته‌ای طی دور مذاکرات خواهیم دید آیا چنین اراده‌ای وجود دارد یا نه. اگر ایران تن به مصالحه ندهد، با آمریکا دست کم بخشی از مطالبات ایران را برآورده نکند، شاهد وضعیتی خواهیم بود که پیش از برجام وجود داشت و شاید هم بدتر. رفتار روسیه روشن است. مسکو چشم بسته از تهران حمایت نمی کند، زیرا همان مسائلی که مورد دغدغه غرب است، یعنی تقویت سریع بُعد نظامی برنامه اتمی ایران، روسیه را هم نگران می کند.
سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد مسکو مصمم است تا احیای کامل برجام و دستیابی به نتیجه مثبت در کوتاه‌ترین فرصت ممکن با سایر مذاکره کنندگان همکاری کند. در این بیانیه آغاز مذاکرات مثبت، سازنده و امیدوار کننده توصیف و تأکید شده جایگزینی معقول برای احیای برجام وجود ندارد. در این رابطه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین به خبرگزاری تاس گفت منظور از طرح بی آمریکا احتمالاً افزایش فشار بر ایران است، اما به گفته وی اکنون تمام تلاش ها بر دیپلماسی متمرکز شده و به هر حال روسیه مخالف اظهاراتی است که فضای مذاکرات را متشنج میکند. آدلان مارگویف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه خواهان نقش بیشتری در روند مذاکرات با ایران است.
روسیه فکر میکند اگر نقش بیشتری در مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته باشد، اهمیتش به عنوان میانجیگر مسائل پیرامون ایران از جمله مسائلی که در منطقه در رابطه با این کشور وجود دارد افزایش خواهد یافت. به عقیده من سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به تهران همزمان با آغاز مذاکرات در وین همسو با همین موزه است. در حالی که کشورهای غربی امید چندانی به موفقیت مذاکرات با ایران ندارند، روسیه به این شرایط به عنوان فرصت برای خود می‌نگرد. هرچه فشار بر ایران و انزوای این کشور بیشتر شود، وابستگی تهران به مسکو نیز بیشتر می‌شود و مسکو بهتر می‌تواند رویکرد ایران در خاورمیانه را کنترل کند.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دوشنبه در تهران میزبان میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بود و با تأکید بر اراده جدی جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق خوب در مذاکرات وین، از نقش فعال روسیه در این مذاکرات قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بررسی راه‌های گسترش مناسبات دوستانه با تأکید بر تعمیق تعاملات سیاسی و ادامه هماهنگی بین مسکو و تهران در عرصه‌های منطقی و بین‌المللی در دستور کار رایزنی‌های دیپلمات‌های روسیه و ایران در تهران بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعت 9:09 دقیقه شب است در شبانه روز سه‌شنبه 9 آذر و شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت 51 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، کمیساریای عالی انتخابات این کشور امروز سه‌شنبه بالاخره نتایج نهایی را پس از بررسی شکایت‌ها و اعتراضات اعلام کرد. به گزارش سایت از سومری نیوز، جلیل عدنان رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق در یک کنفرانس خبری گفت نتیجه انتخابات در پی بررسی اعتراضات موجب تغییر در 5 کرسی از مجموع کرسی‌های پارلمان شد که مرتبط بوده به استان‌های بغداد، اربیل، موسل، بصره و کرکوک. به گفته او تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات کمی بیش از 9,600,000 نفر بود. با همکارمان ایلیا جزایری درباره نتایج نهایی و چشمانداز پیشرو در عراق گفتگویی کردم که به اتفاق می‌شنویم.
البته این نتایج نهایی هست که اعلام شد. دستگاه قضایی تایید کرد این نتایج رو، نتایج اولیه بود که قبلا اعتراضاتی به دنبال داشت، اما بر پای نتایج نهایی که اعلام شد تغییری در ترکیب پارلمان ایجاد نمیشه. فقط 5 کرسی در نتیجه شکایت ها جابجا شدن در سراسر استان که تغییری در نقشه کلی پارلمان ایجاد نمیکنن. جریان صدر به رهبری مقتدی صدر همچنان در صدر هست، 73 کرسی رو از آن خودش کرده. بعد از اون ائتلاف سنی هست، ائتلاف که ریاستش رو رئیس کنونی پارلمان عراق محمد الحلبوسی بر عهده داره، التقدم هست اسم ائتلافش که با 37 کرسی در رتبه دوم هست. اما گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی اگر ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق رو هم نزدیک به جمهوری اسلامی حساب کنیم 33 کرسی رو از آن خودش کرده. فقط هشت و شعبی، گروه های نزدیک به هشت و شعبی در مجموع 17 کرسی برای ائتلاف فتح هست و 4 کرسی برای ائتلاف دیگه که ریاستش رو دبیر کل هیئت هشت و شعبی آقای فرهاد فیاض بر عهده داره. و اینها نشون میده گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بیش از 80% کرسی هاشون رو از دست دادن در دوره کنونی پارلمان عراق که قرار است به زودی تشکیل جلسه بده.
پس آنچه که اشاره کردی که تغییری خیلی نکرد به نسبت نتایج اولیه اعلام شده بود، نه نسبت به پارلمان قبلی، میخوام از اون اعتراض‌ها و حواشی که پیش آمد هم توصیفی برامون بگی.
بله، امیر، بعد از که نتایج اولیه اعلام شد، گروه نزدیکان به شبه نظامیان شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هشت و شبیه تظاهرات و تحصن‌هایی رو شروع کردن در ورودی منطقه سبز بغداد. این تحصن‌ها ادامه داره تا همچنان حضور دارن، چادرهاشون رو برپا کردن، گاهی هم به خشونت کشیده شد. دو نفر از اونها هم در خشونت‌ها که درگیری که با این هم نیت داشتن کشته شدن. مثلا این هست که دو تا از این گروه‌ها به طور قانونی رفتن دستگاه قضایی شکایت کردن علیه و خواستار تغییر نتایج شدن که اینها الان جواب نداده، یعنی دستگاه قضایی نپذیرفته این شکایت‌ها رو و اونها رو که متهم می‌کردن کمیسیون انتخابات رو به تقلب در انتخابات، اینها رد کرده. البته تهدیدهایی هم کردن که اگر نتیجه انتخابات رو تغییر نکنه از روند سیاسی خارج میشن و ممکن هست دست به خشونت بزنن. بر همین این نگرانی وجود داره که عراق درگیر و گرفتار خشونت‌های بعد از انتخابات بشه.
و جهتگیری برای تشکیل دولت چه خواهد بود با این نتایج در پارلمان؟
تلاش های هم داره صورت میگیره از طرف همین گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی، این که بشنن مذاکره کنن با یک سری کسانی که به پارلمان راه یافتن، از جمله 43 نامزدی که به پارلمان رفتن. اونها مستقل هستن، وابسته به هیچ گروهی نیستن. گروه هایی که 2 یا 3 نماینده دارن، 16 حزب فقط یک نماینده دارن، میخوان با اینها مذاکره کنن، شاید بتونه که اکثر به اکثریتی برسن که دولت رو تشکیل بدن. اما مسئله این هست در طرف مقابل به خصوص مقتدی صدر به این باور هست که باید دولت اکثریت تشکیل بشه و خودش رو الان اکثریت میدونه و با ائتلاف با بعضی از گروه ها میتونه این دولت رو تشکیل بده. اما بارها تاکید کرده که اگر نتونه این کار بکنه وارد هیچ دولتی نمیشه و به صورت اپوزیسیون حضور پیدا خواهد کرد. امیر، به نظر میرسه راه سختی هست تا تشکیل دولت آینده عراق.
گفتگوی مرا با ایلیا جزایری همکارمان در رادیو فردا میشنیدید درباره نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق و چشماندازی که برای تشکیل دولت آینده این کشور وجود داره. همان گونه که در انتها ایلیا این تعبیر رو بیان کرد که به نظر میرسه مسیر سختی پیش رو خواهد بود. میتونید اخبار و اطلاعات و گزارش‌های بیشتر رو در سایتمون به نشانی رادیوفردا.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.